رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 صبح است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری صبح شنبه 9 فوریه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم سید قاسم قیامپور آغاز میکنیم.
شنوندگان ارجمند سلام. یگانه گروهی ناظران غربی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه به سبقت واقعی در این معرکه سیاسی شبهه دارد. اندریاس گروس رئیس گروه ناظران مجمع پارلمانی شورای اروپا امروز گفت انتخاباتی را که در آن برای همه نامزدها شرایط های برابر فراهم آورده نشده است نمیتوان چون سبقت ارزیابی کرد. مجمع پارلمانی شورای اروپا در نظارت انتخابات پرزیدنتی روسیه شرکت خواهد کرد. دیروز دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشر، نهادی نظارت انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا، از نظارت انتخاباتی رئیس جمهوری روسیه سرپیچی کرد، زیرا به گفته مسئولین این دفتر مقامات روسیه برای ناظران مانعهای ایجاد کردند که برای نظارت کامل این معرکه سیاسی امکان نمی‌دهد. انتخابات ریاست جمهوری روسیه روز 2 مارس دایر می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه طرح استراتژیک رشد کشور تا سال 2020 را به شورای دولتی پیشنهاد کرد. ضمن سخنرانی در نشست شورای دولتی رهبر روسیه از جمله در رابطه با تامین امنیت ملی گفت که تجدید نیروهای مسلح باید با نظر داشت خطرهای جدید و تهدیدها با منفعت‌های روسیه صورت بگیرد. همزمان ولادیمیر پوتین گفت که روسیه تلاش خواهد کرد تا خود را از اختلافات در روابط بین‌المللی کنار بگیرد. پوتین فردای سیاسی روسیه را با بسیار حزبی بستگی داد و اما گفت اختلاف نظر احزاب سیاسی نباید کشور را به ورطه بی‌سر و سامانی ها بکشد. وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو از مقامات افغانستان دعوت کردند که برای اعتدال وضع در کشور تلاش های بیشتر به خرج دهند. روز 2 نشست وزیران دفاع ناتو در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوا اساساً با بررسی مسائل افغانستان بخشیده شد. یاپ دهوپس خفیر دبیر کلی پیمان اظهار کرد که اداره افغانستان باید به طور نظررس بهبود یابد تا افغانها به رهبران خود اعتماد داشته باشند. او افزود که ارتش افغانستان باید از کمک بیشتر ناتو برخوردار شود تا توان حفظ مستقلانه کشور را داشته باشد. در نشست ویلنیوس وزیر دفاع افغانستان عبدالرحیم وردک نیز شرکت داشت. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در مورد انتقال نیروهای نو به مناطق داغ افغانستان به موافقه نرسیدند و این را رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا با بحران داخلی پیمان مربوط کرد. مفتشان بریتانیایی بعد پژوهش سببهای مرگ بنظیر بهوتو به نتیجه رسیدند که سروزیر پیشین پاکستان بر اثر انفجار به هلاکت رسیده است. در گزارش آنها گفته شده است جراحت سنگین سر که اثر انفجار است منجر به هلاکت بهوتو شده است. گزارش مفتشان بریتانیایی در مجموع آن فرضیه کشتار بهوتو را تایید میکند که قبلا از سوی حکومت پاکستان اعلان شده بود. جانبداران خانم بنظیر به فرضیه حکومت شک میکنند و تفتیش مستقلانه کشتار را طلب دارند. سلوبودان سمارجیچ وزیر سربیا در امور کوسوو امروز گفت که طبق اطلاع آنها پریشتین روز 17 فوریه استقلال خود از سربیا را اعلان خواهد کرد. و اما سمارجیچ از آشکار کردن منبع اطلاع خودداری نمود. مقامات کوسوو اظهار کرده بودند که روزهای نزدیک استقلال خود را اعلان میکنند و اما در مورد آن که این عمل کی رخ خواهد داد اطلاع ندادند. سربیا با بیرون شدن کوسوو از هیئت کشور قطعا مخالف است. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده از ایالت تنسی که از توندباد یا ترنادو زیان بزرگ کشیده است دیدن میکند. بر اثر این آفت طبیعی در 4 ایالت 60 نفر به هلاکت رسیدند و تعداد قربانیان در تنسی از همه بیشتر زیاده از 30 نفر است. در این ایالت همچنین بناهای زیاد کاملا تخریب شدند. طبق حساب‌های پیشکی توندباد به تنسی به مبلغ 10 میلیون دلار زیان رسانده است. توندباد همچنین در ایالت‌های آلاباما، آرکانزاس و کنتاکی خرابکاری‌ها کرده است.
اخبار جهان را از همکارم سید قاسمی قیامپور می‌شنیدید. رادیوی آزادی، مجله بامدادی. بعد از درخواست دولت تاجیکستان از سازمانهای بین المللی و کشورهای خارجی، بعضی کشورها قول دادند که برای رفع بحران برق یا بحران انرژی در تاجیکستان به این کشور کمک خواهند کرد. روسیه، قزاقستان و ایران از جمله این کشورها به شمار می روند. مثلا ایران گفته است که آماده است به تاجیکستان برق دهد اگر تاجیکستان با همسایگان خود مسئله انتقال نیروی برق توسط شبکه های برق رسانی آنها را حل کند. روسیه قول داده است که به تاجیکستان مزود می دهد. این کمک ها کی به تاجیکستان خواهند رسید و این وعده ها تا چه اندازه صمیمیت دارد؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما ناصر جان مامورزاده در دوشنبه.
با تاجیکستان که شاهد سردترین زمستان در 26 سال اخیر و مواجه با بحران عمیق انرژی شده است، امروزها نخستین کمک‌های مالی، فنی و غذایی وارد می‌گردد. روز چهارشنبه 6 فوریه، حکومت تاجیکستان از جامعه بین‌المللی خواست برای رفع بحران انرژی و آسان کردن مشکل ساکنان در این سرماهای بی‌سابقه دستی کمک رسانند. دولت نظریف، سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت با این وجود که جامعه بین ملل برای مساعدت به حل مشکلات بی‌برقی در تاجیکستان اظهار آمادگی کرد، اما تا هنوز هیچ مشخصات عاید به حجم و نوع کمک کشورها و سازمانهای خارجی روی دست نیست.
فدراسیون روسیه به مقدار زیاد به جمهوری تاجیکستان مزود و مواد سوخت میفرستد. اینچنین تئور است که برای برقرار کردن یک قسم قرضی که تاجیکستان با ازبکستان دارد برای گرفتن گاز ایران بپردازد، تا اینکه ما به ممانعت گاز را به مقدار زیادتر از جمهوری ازبکستان گرفته توانید.
دولت نظریف، سخنگوی وزارت کارهای خارجی، در سفارت ایران در دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند که جمهوری اسلامی آماده است به تاجیکستان انتقال برق را براه ماند، اما برای این لازم است اجازه کشورهای ترانزیتی را دریافت کرد. حسن کروبی، مسئول بخش سیاسی سفارت ایران در دوشنبه:
منتها مشکل اصلی بحث فاصله بین دو تا کشور هست که هم‌مرز نیستن و این کار رو مشکل میکنن. البته ما میتونیم از طریق کشورهای همجوار تاجیکستان به این کشور انرژی صادر کنیم که مستلزم مقدمات خاصی است که موافقت این کشورها را لازم داره.
حسن کروبی، یکی از مسئولین سفارت ایران در دوشنبه: در همین حال شرکت برقی تاجیک میگوید به هیچ یاری از کشورهای غیر آسیای مرکزی امیدوار نیست، چون دریافت همگونه کمک بس مشکل خواهد بود. ناظر یادگاری، سخنگوی شرکت برقی تاجیک:
دولت های خارجی با ما چی کمک کرده میتونه؟ ما آغازید ما هرداش هر شرمان ما با این زور استگیان ما ای ترکمنستان با قدر که چقدر امکان دارن ای ازبکستان ای قرغستان برق میگیرن و ما گمان میکنیم که اینجا یگان کمکی بیرونه نمیشود.
نظیر یادگاری، سخنگوی شرکت برقی تاجیک: اما سازمان ملل متحد در برابر درخواست تاجیکستان تصمیم گرفته است تمام بیمارستان و زایشگاه های کشور را با دستگاه های تولید برق تامین بکند. مایکل جونز، هماهنگسازی برنامه های سازمان ملل در تاجیکستان، گفت در حال حاضر فهرست مال و کالای لازم برای اهالی این کشور ترتیب داده می شود. نیازهای مربوطه این سازمان واردات مواد نفتی، ترانسفورماتورها و ناقل های برقی را نیز در نظر داشتند، اما به قول آقای جونز کمک های اساسی سازمان ملل متحد به اهالی تاجیکستانی را خواهند شد و تا 3 ماه آینده نزدیک به 500,000 شهروند تاجیکستان کمک های غذایی خواهند گرفت. همزمان صندوق کودک سازمان ملل متحد یونیسف در بین مردم کشور کورپا و گنراتورها را تقسیم نموده، جهت سرمایه گذاری عملیات یاری اضطراری به کودکان تاجیکستان از کمک رسانها $720,000 تقاضا کرده است. به جز این، سازمان بین المللی کیا اینترنشنال با تقسیم مواد غذایی برای ساکنان نیازمندی تاجیکستان پرداخته است. دلبر غفور و رهبری برنامه های سازمان کیا اینترنشنال در دوشنبه گفت برای انجام عملیات یاری اضطراری به هزار افراد بازنشسته و بی‌پرستار این سازمان از سرمایه گذاران $290,000 خواسته است.
عین زمان ما از روسی با 11,000 مکتب بچگانی که در ورزوب و یووان در 23 مکتب میخونن ما کمکی خوراکی گرم هر روز یک بار رسانده استودیم و با اون زنهای حامله‌دار و کودکی مایده‌دار هم ما مواد خوراک تقسیم کرده استودیم. لیکن چیزی که من به شما گفتم، حاضر عین زمان ما با اضافه که ما چیزی که کرده استوده بودیم، ما با دفعونیتی همین مبلغ رو کفته یفته ما کمک رسانده شده.
دلبر غفور و رهبری برنامه‌های سازمانی کیا اینترنشنال در دوشنبه. اما در همین حال حزب‌های سیاسی تاجیکستان از جمله حزب حاکم خلقی دموکراتی و حزب کمونیستی با تاکید به ضعف اقتصادیشان میگویند چاره برای مساعدت به رفع حالت اضطراری در کشور ندارند. گذشته از این مقامات تاجیکستان هم اقرار میکنند که در رفع بحران انرژی و عاجزند و از طریق تلویزیون های دولتی رسما عذرخواهی کردند. خسارات رسیده از سرماهای بی سابقه و بحران انرژی به تاجیکستان 250 میلیون دلار آمریکایی ارزیابی می شود. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
وعده بعضی کشورهای خارجی به تاجیکستان برای رهایی از بحران انرژی.
وزارت خارجه آمریکا از شهروندان خود خواسته است که به دلایل سردی و بحران تامین برق در تاجیکستان از سفر به این کشور خودداری کنند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه خود به شهروندانش گفته است دادن برق و گرمی در بسیاری دهات تاجیکستان قطع و در شهر دوشنبه محدود شده است. در اعلامیه خود وزارت به شهروندانش یادآوری کرده است که در راه‌های کوهستانی حادثه‌های نقلیاتی به وقوع پیوسته است و گاه چنین حادثه‌ها با مرگ مسافران به پایان رسیده است. در دوشنبه این موضوع را همکار ما فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
هشدار وزارت امور خارجه آمریکا در حال منتشر می شود که مقامات تاجیکستان رژه انتقال برق را در پایتخت کشور به 10 ساعت محدود و در بقیه مناطق کاملا قطع کردند. ژاکلین مک‌کنون، سخنگوی سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت این یک هشدار موقتی است که 1 اپریل انجام می یابد و به خاطر امنیت شهروندان آمریکا منتشر شده است.
هدف هشدار بیشتر آگاه کردن شهروندان آمریکا از کمبود برق و باد و هوای نامساعد تاجیکستان است، اما فقط به آنهای دخل دارد که بدون ضرورت به اینجا میخواهند سفر کنند، ولی در حال سفر کردن مسئله برق و دیگر ضروریات مسافرت را به نظر گیرند، زیرا در مناطق تاجیکستان برق قطع و در دوشنبه محدودیت جاری شده است. از این خاطر سفارت تصمیم گرفت با مسافران بالقوه این خبر را رساند.
خانم مک‌کنون در پاسخ به سوال آیا این هشدار به میزان جلب سرمایه به تاجیکستان تاثیر نمیگذارد گفت سرمایه گذاری یک مسئله خیلی وسیع است و مشکلات موقتی تاجیکستان به طور کل به این روند تاثیر گذاشتن نمیتوانند. قبلا حکومت کانادا نیز به شهروندانش هشدار داده بود که بدون ضرورت از مسافرت به تاجیکستان دست کشند، اما این تنها نگرانی کشورهای خارجی و عکس صدای مشکلات انرژی تاجیکستان در خارج از کشور نیست. رسانه های تاجیکستان این هفته نوشتند که یک قطار سازمان های خارجی و بین المللی تصمیم گرفتند ترک تاجیکستان کنند. من جمله آوردند بانک جهانی در پی کوچ دادن کارمندانش به شهر الماتای قزاقستان شده است. اما ضمن تماس با رادیو آزادی نماینده بانک جهانی این حرف ها را تکذیب کرده گفت در مورد همچنین تصمیم اصلا حرفی نبوده است. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت بعد پهن شدن همچنین آوازه ها همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان نمایندگان سفارت و سازمان های خارجی و بین المللی را به حضور خواند و افزود
یک گفتگوی بسیار صمیمی بود و ما احساس حتی نکردیم که آنها با یکان مشکلات دچار شده باشند. حتی ما آنها میگفتند که ما تا امکان دارد کوشش میکنیم که با جمهوری تاجیکستان یک کمکی رسانیم، حتی که با این حال افتید یعنی جمهوری ما بر سبب زمستانی که بسیار یک زمستانی سخت و وزنین بود.
در همین حال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رژه ویژه خدمتی گذشته از ساکنان دوشنبه خواسته است هنگام عبور از راه ها و حرکت در جاده های یخبسته پایتخت احتیاط کار باشند، زیرا روشنی در کوچه ها نیز قطع شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست وزارت خارجه آمریکا از شهروندانش برای خودداری از سفر به تاجیکستان.
حالا سوالی مطرح این است که چرا در تاجیکستان با چنین شدت و دامنه بحران انرژی گستریش یافته است؟ بعضی کارشناسان گفتند با نظرداشت چنین دشواری ها حکومت تاجیکستان می توانست از قبل استراتژی تامین انرژی در تاجیکستان را تهیه و اجرا می کرد. کارشناسان این عقیده را نیز مطرح کردند که وزارتخانه های تاجیکستان در مورد رفع بحران پیش آمده انرژی فعالیت هماهنگ ندارند. در این باره همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه گزارش می‌دهد.
به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف، بحران انرژی و اقتصادی با سر و صداهای تازه سیاسی در مورد پیامدهای این بحران در آینده منجر شده است. به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف،
در بعضی کنسرت حتی اینا نتوانستند یک استراتژی رشد انرژتیک در تاجیکستان ترتیب دهند. پرابلم در اون است که با اصل همین وضعی که این سال به وجود آمده، همین گونه وضع این خودش یک تقاضای طبیعت و هر زمانی تکرار شده میستد، همین رو در نظر نگرفتند. یعنی خطای اونها بود. تمام نمودهای انرژی اگر مورد استفاده قرار میگرفت، این گونه دشواری ها هیچ گونه به وجود نمیومد. حتی از دشواری از این سردی های زیادتر هم ما میتونستیم که پس سر کنیم. استراتژی ندارند.
به اعتقاد پروفسور عمروف، ادامه این وضع نارضایتی مردم را افزایش خواهد داد که به نفع امنیت در جمهوری و منطقه نیست. غلامجان بابازاده، وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، در یک نشست مطبوعاتی اقرار شد که برق تولید شده در تاجیکستان کفایت میکند. آقای بابازاده در این باره گفت:
حجم استحصالی که قوه برق تاجیکستان امروز دارد، همون دوره سوویتی کم نیست، برعکس زیاد، لیکن اهالی بیشتر استعمال کرده است.
آقای بابازاده مصرف بیشتری برق را بر دوش مردم گذاشت. رئیس شرکت برق تاجیک گفته است که بر اساس رژیم جدید برق رسانی با استان سوخت و ختلان تاجیکستان، همگی 4 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق داده خواهد شد در شبانه روز. این در حالی است که شبانه روز در تاجیکستان از 17 تا 20 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید می شود. ولی مقامات شرکت برق تاجیک اطلاع ندادند که چی مقدار برق به شهر دوشنبه و چی مقدار برق به کارخانه آلومینیوم داده می شود. و همه روزه این سوال مطرح است که 17 الا 20 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق که در شبانه روز در تاجیکستان تولید می شود کجا می رود؟ با اعتقاد یوری بیالی، کارشناس روسیه در امور برنامه‌های عمده انرژی، تناقض نظری وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و آگاهی مردم در این زمینه می‌تواند در آینده به ناآرامی‌ها و بحران سیاسی در تاجیکستان منجر شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحران انرژی تاجیکستان و نظری تحلیلگران پیرامون آن.
شرکت برق تاجیک در تاجیکستان خبری منتشر ساخته است که بنا به کمبود آب در رودخانه وخش، نیروگاه برق آبی سنگتوده یک تولید نیروی برق را از 104 میگاوات در شبانه روز به 97 میگاوات کاهش میدهد. شرکت برق تاجیک همچنین خبر داده است که حالا از 9 چرخه یا اگریگات نیروگاه نارک تنها 2 اگریگات نیروی برق تولید میکند.
از سوی دیگر، وزارت بهداشت یا تندرستی تاجیکستان از وزارت اقتصاد این کشور خواسته است که برای بهبود وضع تأمین برق و گرمیدهی در مؤسسات بهداشتی تاجیکستان از قبیل بیمارستان‌ها به این وزارت 2 میلیون دلار کمک کند.
ولی خانواده‌هایی که در دهات زندگی می‌کنند و نیروی قابل اصلی کاری آنها در مهاجرت کاری در روسیه یا کشورهای دیگر قرار دارند، چی کار خواهند کرد؟ آیا آنها در این روزهای مشکل خانواده های خود را در تاجیکستان به یاد می آورند و یا کمک برایشان می فرستند؟ همکاری دیگری ما رسول شادان در مسکو این موضوع را با سازمان های اجتماعی تاجیکان مقیم مسکو و مهاجران کاری در میان گذاشت.
سرمای شدید در تاجیکستان و بحران انرژی در این کشور موجب نگرانی های مهاجران تاجیک در روسیه شده است. بعضی از مهاجران تاجیک می گویند که در این روزهای سرد برای خانواده های خود مبلغ بیشتر روان می کنند تا که اهل بیتشان توانند اندک منزل خود را گرمتر سازند. عبدالله دولت، رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه، در این زمینه گفت:
اون مهاجرایی که امروز هستند و کسی که صحبت میکنیم میگن که به یک دو سمایی کنیم که زیادتر که وضعیت بیزه بای خنوکن بچرا خنوک میخن میگن که با پول فرستاده و مشکلات حل کردن نمیشن.
اکثر مهاجرانی که به ببرقی ها و سردی های تاجیکستان با تأسف می نگرند، می گویند وقت های اخیر این موضوع به مورد بحث و نگرانی اصلی آنها قرار گرفته است. سعید پیروف از تاجیکستان یک ماه پیش به مسکو آمد و می گوید پیش از ترک وطن کردنش برای فرزندان هیزم زیاد ذخیره کرده است که منزلش گرم باشد. وی در این بحران ببرقی مقامات تاجیکستان را گناهکار می داند.
زندگی میشد همین تاجیکستان هم مادر بیم کورت نه برم حتی ویژو خریم بیرین شام خریم خونه واسلت چین دیگه چوک نیم ما یک کی نگوره پرزیدنت یکم نگوره دیگه اونو سوید نیکوش سیم بعد کورکنو همو اپارات.
اما گروه دیگر تاجیکان مقیم روسیه درک میکنند که سردی های زمستان امسال یک فاجعه طبیعی تاجیکستان است و اما گناه مقامات در این است که نمیتواند برای حل مشکلی ببرقی گرودارهای سیاسی خود را با دولت های همسایه حل کند تا که در خریداری گاز و برق در حالت بحرانی قرار نگیرد. سعید پیروف افزود از میان هموطنانش که در روسیه کار و فعالیت دارند و حساب میانه ماه یک نفر در حدود $200 ایلاوگی به خانواده‌اش در تاجیکستان ارسال میکند تا که منزل فرزندان گرم و آباد باشد. رسول شادان، رادیو آزادی، مسکو.
کمک های مهاجران کاری تاجیک به خانواده هایشان در تاجیکستان در این روزهای بحرانی و سرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه گفت که کشورش به هر گونه چالش نظامی غرب با تجدید تجهیزات نظامی خود پاسخ خواهد داد. و این نکته را در سخنرانی روز جمعه تلویزیونی خود در مسکو اظهار داشت. پوتین آمریکا را متهم کرد که می خواهد سپر ضد موشکی خود را در اروپا مستقر کند. همکار ما محمد رحیم سیدر این موضوع را در مسکو پیگیری کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در مسکو در جلسه شورای دولتی در حالی که از دورنمای رهبردی اقتصادی کشور خود تا سال 2020 سخن می گفت توضیح کرد دور نوی مسابقات تسلیحاتی که در جهان شروع گردیده است با اجرای برنامه های آسایشته ما خلل وارد می کنند.
Уже очевидно, что в мире разворачивается новый виток
ولادیمیر پوتین میگوید مسابقات نوی تسلیحاتی با خواست ما نیست. ائتلاف اتلانتیک شمالی ناتو دامن پهن میکند. نهادهای نظامی خود را به مرزهای ما نزدیک میسازد. ما پایگاه های خود را در کوبا و در ویتنام برهم دادیم. ولی در جواب چی گرفتیم؟ پایگاه های نوی نظامی امریکایی در رومینیا، بلغاریا و شاید بزودی در پولشا و چخ. ولادیمیر پوتین افزود روسیه خطرات و میدان طلبی های نوی با وجود آمده را که از آنها بوی نفت و گاز می آید به جواب نخواهد گذاشت. ولادیمیر پوتین گفت برای تحکیم امنیت ملی در مجموع استراتژی نوی با ساخت نیروهای مسلح تا سال 2020 لازم است. خدا به ما گنج های فراوان داده است. می خواهند آنها را از ما بگیرند.
Да, действительно, Бог не обидел нас природными богатствами. За всем этим, по большому счету, зачастую стоит стремление навязать нам нечестную конкуренцию и обеспечить себе доступ к нашим ресурсам.
Владимир Путин дар оғоз суханронӣ замони президенти 8 солаи худро барои Русия мусбат арзёбӣ кард ва гуфт дар Кавкази шимолӣ аз ҷумла дар Чеченистон ҷудои талабӣ комилан саркуб карда шуд ва терроризм зарбаи сахт расид. اقتصاد و اجتماع باثبات گردید. برای رسیدن به آرمان‌های بیشتر برنامه رشد نوی اقتصادی و اجتماعی لازم است که در اساس دستاوردهای نوی جهانی تهیه گردد. برای نیروی عقلانی با نظرداشت تحولات عظیم در ساحه فناوری‌های معاصر سرمایه‌های هنگفت باید مصرف کرد. امروز عمر میانه مرد در روسیه کمتر از 60 سال است. باید از 70 سال بالا برده شود. بخش اعظم سخنرانی ولادیمیر پوتین نظریوی بود. در توضیح به این ویژگی منابع کرملی گزارش دادند که نکته های این سخنرانی را نامزد به مقام رئیس جمهوری دیمیتری مدویدوف روز 15 فوریه در ملاقات با انتخاب کنندگان شهر نوسیبیرسک شرح خواهد داد. شورای دولتی اصلا عبارت است از راهبران منطقه های فدراسیا و نهاد مشورتی است در نزد پرزیدنت و در سال 4 بار جلسه دایر میکند. این آخرین ملاقات ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهوری با شورای دولتی بود. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
اظهارات پوتین که گفته است روسیه به چالش های نظامی غرب پاسخ میدهد.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. کشورهای عضو پیمان ناتو از افغانستان خواستند که برای تامین امنیت خود این کشور باید بیشتر جدل کند. این درخواست در ویلنیوس پایتخت لیتوا در ملاقات وزیران کشورهای ناتو صدا داد. در این ملاقات درخواست آمریکا و بریتانیا درباره فرستادن نیروهای بیشتری کشورهای عضو ناتو به افغانستان بررسی شد. در همین حال گزارش می شود که مقامات رسمی آمریکا و بریتانیا در کابل درگیری این مسئله شدند که مناسبات حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با کشورهای غربی به سردی گرایید است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم سلیم عیب‌زاد.
26 وزیر دفاع به نمایندگی از 26 کشوری عضو ناتو در ویلنیوس وحدت و نیرومندی پیمان را به اختلافات مربوط به تقسیم بار سنگین افغانستان مقابل گذاشتند. دبیر کل ناتو یاب دی هوبس خیفر در این نشست گفت وقتی صحبت از افغانستان می رود خوشبینی دلیل دارد.
Without a doubt, the situation on the ground is challenging.
خفر می گوید بدون شک وضع واقعی مشکل آفرین است. اما با وجود بعضی از سرلفه های غم‌انگیز پیش رفت آشکار است. 80% افغان ها اکنون به خدمات طبی دسترسی دارند که از سال 2001 10 برابر بیشتر است. زیاده از 6 میلیون کودک به مکتب می رود و 40% آنها دخترانند. بیش از 40 میلیون فراری به وطن برگشت که بزرگترین بازگشت در تاریخ است. نیروهای افغانستان در معرکه های اساسی حربی در جنوب و شرق کشور نقش پیشبر گرفته اند. بناهان وقتی صحبت از افغانستان است، خوشبینی محتاطانه عادلانه می باشند. وزیران بیشتر به مسئله های اداره شهروندی و بازسازی افغانستان توجه کردند، ولی این صحبت در پس منظر بحث های اخیر ناتو جریان گرفت. در حالی که آنها در جلسه ویلنیوس حکومت افغانستان را به تلاش های بیشتر اعتدال اوضاع دعوت کردند، نماینده بلندپایه حکومت آلمان در برلین تصمیم کشورش را به نفرستادن نیروهای الوگی به جنوب افغانستان حمایت کرد. گرنوت ارلر موینی وزیر امور خارجه آلمان گفت مشکل افغانستان زمانی حل می شود که هر کشور در منطقه مسئولیتش در این کشور موفق گردد. در این همین لحظه ها یک هیئت حکومت کانادا در سفر پاریس از فرانسه دعوت کرد بخش از نیروهایش را به جنوب افغانستان انتقال دهد. 1300 نظامی فرانسه در کابل جابجا می باشند. 3000 سرباز آلمان در ولایت های نسبتاً آرام شمال افغانستان. ایتالیا اساساً در غرب است و جنوب ناآرام از آغاز بیشتر نصیب کانادا و آمریکا و هلند بوده است. با وجود چنین تقسیماتی به قول امروزه برخی از کشورهای ناتو ناعادلانه در معرکه های اساسی نظامی نیروهای اکثری اعضای پیمان شرکت میکنند. اما آلمان حضور حربیش را در افغانستان با پیش شرط مستقر بودن تنها در شمال این کشور محدود کرده است. بحث آخر نیز اساسا مربوط به آلمان است تا فرانسه و مدعی اساسی نیز آمریکاست تا کانادا. فرانسه دعوت کانادا را پذیرفت و می‌خواهد سنگینی وضعیت در جنوب افغانستان را قسمت کند. شارحان می‌گویند این اقدام فرانسه ممکن است اختلافات را در پیمان اتلانتیک شمالی کاهش دهد، ولی ممکن است بحث ادامه کند، زیرا اعضای پیمان وظیفه های خود را در افغانستان گوناگون تفسیر می‌کنند. چنانچه آلمان می‌گوید هدف از حضور حربی آن در افغانستان بیشتر تعلیم نیروهای مسلح و پلیس این کشور است، در حالی که آمریکا می‌گوید عملیات در افغانستان نه پاسداری صلح بلکه جنگ با تروریسم می باشد. از سوی دیگر آنگونه که سروزیر آلمان انگلا مرکل اخیراً اظهار داشته است، تصمیم رهبران دولت‌های عضو هرچی بیشتر به اراده انتخاب کنندگان و مسئله های داخلی کشورها بستگی پیدا می کند. از آنجا که جلسه وزیران دفاع ناتو مشورت غیر رسمی می باشد و در آنها قرار قبول کرده نمی شود، حل جدی مسئله ممکن است در نشست سران کشورهای عضو ناتو روزهای دوم تا چهارم اپریل در بخارست معین گردد.
و شنوندگان گرامی، با همین گزارش بخش دوم برنامه صبحگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از بخش یک ترانه برنامه آینده ساز به شما پیشکش خواهد شد.
تا نیم ساعت دیگر من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.